بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستعينون بالله خير الناصر والمؤمن صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
کلام به اینجا منتهی شد که در مورد بحث مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه و به تبع ایشان مرحوم های میلانی رضوان الله علیه که تقریبا فرمایشاتشان از صدر تا ذیل کاملا تطابق دارد با بیانات مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه که می فرمایند اساس اشکال بر این است که اباحه در کلمات فقها را حمل بر اباحه مالکیه کردن، که یعنی اباحه است که انشاء شده از ناحیه مالک و یا با فعل متعاطیین تسبیب علل اباحه واقع شده است. این اولا و همین باعث شده است که اساساً تصرف تارتن در محل نزاع کنن، کما حسب نسبتی که مرحوم شیخ به صاحب جواهر داده اند که محل نزاع رو اونجایی ببرن که طرف این قصد اباحه تصرف داشته یا تصرف در کلمه اباحه داشته باشن که برخلاف ظاهر از این تصرف، که مراد از اباحه ملک متزلزل باشد، کما فعله مرحوم محقق رضوان الله علیه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفهمند نه، هیچ لزومی ندارد که ما تصرف در ظاهر عبارات فقها ها داشته باشیم، چه به نحو صاحب جواهر و چه به طریقه مرحوم محقق. فلذا شیخ انصاری رضوان الله علیه هم در اینجا با اینکه ملتزم به اشکالاتی که بر این عبارات شده است شده اند، معذاله می فرمایند دوران امر است بین اینکه ما تصرف کنیم در عبارات فقها ها یا ملتزم به این اشکالات بشیم. خب اشکالات واضحه، اگر اباحه تصرف باشد چرا تصرفات متوقفه علل ملک جایز است؟ یا بنابر بیان صاحب کفایه قائل به این شدن که ملکیت پس از تصرف یا تلف می آید، که این علا خلاف القواعد است. ایشان می فرماید التزام به این خلاف ظاهرهایی که بر اساس عدم تصرف است احون است از این که ما بخوایم تصرف به طریق صاحب جواهر یا مرحوم محقق داشته باشیم. این عبارت ایشان این است که می فرماین لکن الانصاف ان القول به التزامهم لهذه الامور احون من توجیه کلماتهم، اشاره است به توجیه صاحب جواهر و مرحوم محقق، فان هذه الامور لاستبعاد فی التزامها اذا اقتزل اصل و عدم الملکیه ولم يصاعد عليها دلیل معتبر و اقتزد دلیل و صحت تصرفات المذکوره. خب این عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه خیلی در حقیقت تقریب می شود کرد با این بیان اون چی که مبنای فرمایش مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ هم ملتزمن به این که ما نه کلمه اباحه را درش تصرف قائل می شیم به معنای ملک متزلزل می گیریم و نه مرکز نزاع و محل نزاع را می بریم جایی که بگیم طرفین قصد اباحه تصرف داشته باشن. خیر، اولا میگوییم قصد طرفین در باب معاتات تملیک است و شواهدی هم داریم، عبارات زیادی از فقها هم همین هست. مرحوم شیخ هم دیگه، من بقیه عبارات مرحوم شیخ نخواستم بخونم، خودتون مراجعه بفرمایید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای بعید شمردن توجیه صاحب جواهر و ابعد بودن توجیه مرحوم محقق شواهدی آوردن در مکاسب خودتون مراجعه بفرمایید که نه توجیه مرحوم محقق را میتونیم بپذیریم و نه فرمایشی که از صاحب جواهر از حسب نسبتی که ایشان داده اند. هیچ کدوم از این دوتا را ما نمیتونیم بپذیریم و شاهد آوردن. و خلاصش اینه که در عبارات فقها ها بعضی از عبارات از جمله مرحوم شهید در قواعد عبارتی دارن که اصلا با مسئله به اصطلاح این که طرف این قصد اباحه داشته باشن نمی سازد، شبیه تقریبا صریح هست به این مطلب. این حال من عبارت چه آوردم ملاحظه بفرمایین. ایشان می فرماین کیفه یمکن و توجیه کلمات هم الاباحت علی الملک المتزلزل، با اینکه معن المحکی، این عبارت مرحوم شیخ است، معن المحکیه عن حواش شهید علی القواعد المن اما یتوقف علی الملک. خب ببینید ایشان تفصیل قائل شدن در تصرفات بین تصرفات متوقفه علی الملک و تصرفات غیر متوقفه علی الملک. این تفصیل شاهد بر چیست؟ این تفصیل شاهد بر اینه که قصد طرفین ملکیت بوده، ولی اگر قصد طرفین اباحه تصرف بود دیگه از نیازی به این تفصیل نبود. پس معلوم شود که ایشان در همون موردی که قصد طرفین ملکیت هست، چون اباحه را مفید ملکیت نمیدانند، در نتیجه معاتات را مفید ملکیت نمیدانند، در نتیجه آمدن میفهمن حالا که معاتات تأثیر در تحقق ملکیت ندارد، لذا باید قائل شد به تفصیل بین تصرفات متوقفه علی الملک، مثل این که مثلا وقف بخواد بکند، مثل این که بخواد هدیه بدهد، مثل این که بخواد به عنوان خمس یا به عنوان زکات و امثال ذالک اون مالی را که معاتاتن عقد کرده است بپردازد و هاکذا. یا مثلا اگر جاریه ای را معاتاتن گرفته است بخواد وعطه کند، خب این جایز نیست. اینا تصرفات متوقفه علی الملک است. و تصرفات غیر متوقفه علی الملک بین این دو قسم از تصرف تفصیل دادن. خب این سرکب به منزله تصریح در این است که طرفین قصدشان ملکیت بوده، ولا اگر از اول قصدشان ای باید تصرف بود که جای این تفصیل نیست، چون کسی تردید در این نمی کرد که صرف اباحه تصرف مجوز این که شخص بخواد تصرفات متوقفه علی الملک را انجام بدهد ندارد دیگه در این توقف نمی کرد. یعنی قطعا جای توهمی معنا هم نبود. وقتی معاتات رو مؤثر در خصوص اباحه بدانیم و قصد طرفین هم اباحه باشد، کی گفته است در اینجا میتواند اون مالی را که به عنوان معاتات فقط اباحه تصرف دارد او را در تصرفات متوقفه علی الملک مصرف کند؟ کسی توهمی معنا را نمی کرد. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه با اینکه در ابتداء امر ممکن است کسی چنین توهمی داشته باشد که توجیه مرحوم محقق بهتر است از توجیه صاحب جواهر، ولی با این بیان ایشان در کلامشان در آخر امر بعد از نقل تمام عبارات فقها و زیادی از عبارات فقها، نزدیک یک ورق اون کتاب‌های مکاسب ما ایشان نقل عبارات فقها را دارند، بعد از همه اینا میفرمایند توجیه مرحوم محقق ابعد است از توجیه صاحب جواهر. جهت ابعدیش اینه که با ظاهر کلمات بسیاری از فقها اصلا نمی سازد، این عبارت را به عنوان شاهد نقل کرده. خب
نظر نهایی شیخ
عرض میکنم، مرحوم شیخ رضوان الله به هنوز به نظر نهایی ایشان عرض میرسید،
چون هنوز
بله ایشان لذا می فرماید عبارت ایشان این است که ما شما دیر تشریف آوردیم و در اول بحث عرض کردیم، نه دیر تشریف امروز اول بحث عرض کردیم، ایشان می فرماید ما اصلا تصرف در عبارات فقها نکنیم، مرکز نزاع را در همون جایی بدانیم که طرفین قصد تملیک دارن. این و دوم این که کلمه اباحه هم درش تصرف نکنیم، همین اباحه در مقابل ملک است نه به معنی ملک متزلزل، پس نه تصرف مرحوم محقق. خب اون اشکالات که به هر حال تخلف ما وقع از ما قصد ایشان جواب ندادن ها، البته مرحوم شیخ جواب دادن از این بیانی که بیان عرض شد. یا مثلا مسئله ای که چه فرقی است بین عقود فاسده و معاتات علی فرض الفساد، که شما در عقود فاسده همه آثار را نفی میکنید ولی در اینجا بین ملکیت و اباحه تفکیک میکنید، میگید ملکیت مترتب نمیشود اما اباحه ثابت است، میگه ما اینو ملتزم میشیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تا اینجا با مرحوم شیخ موافقند که ما تصرف در عبارات فقها نکنیم، نه به نحوی که ایشان نسبت به صاحب جواهر دادن و نه به نحوی که مرحوم محقق انجام داد. تا اینجا در عدم تصرف در محل نزاع، که محل نزاع همون جایی که طرفین قصد ملکیت را دارن اولا، و کلمه اباحه هم اباحه در مقابل ملک است نه به معنای ملک متزلزل ثانیاً، تا اینجا مرحوم شیخ انصاری و مرحوم شیخ رضوان الله علیه با هم توافق دارن. و اما اشکالی که در اینجا هست، یعنی در واقع محل اختلافی که هست، مرحوم شیخ فرمودن تمام اون محاذیری که مرحوم شیخ میفرماید التزام به اون محاذیر احون است از این ارتکاب تصرف در عبارات این بزرگان، میفرماید نه اون محاذیر لازم نمیاد. چرا؟ چون اون محاذیر تمام بر این اساس و پایه است که شما اباحه در اینجا رو اباحه مالکیه گرفتید، اما اگر اباحه رو اباحه شرعیه بدانید اون محاذیر نیست. بعد اینا اجمال مطالبی است که قبلا گفتیم ها. بعد میفرمایند این قلت که اگر اباحه به معنای اباحه شرعیه است، چرا شما در عقود فاسده این اباحه شرعیه را قائل نیستین؟ این ما حاصل فرمایشان عرض میکنم لقائل ان یقول، خب معاتات تأثیر در ملکیت ندارد، بیع قراری هم مؤثر در ملکیت نیست، بیع ربوی هم مؤثر در ملکیت نیست، چرا شما در اینجا که قائل شدین به اباحه شرعیه در اونجا هم قائل به اباحه شرعیه بشین؟ مائز بین ما نحنفی و مسئله عقود فاسده چیست که در اونجا اباحه شرعی قائل نیستید و در اینجا قائل به اباحه شرعی شدید؟ جواب این است که ایشان می‌فرمایند در باب عقود فاسده گرچه اعطا و اخذ هست، گرچه طیب نفس هست، همه اینها مبنی بر اون عقد است. میگه طرفین که ما چون عقد را اجرا کردیم لذا ملزمیم به این که مبیع را فروشنده در بیع قراری یا ربوی به مشتری بدهد و مشتری ثمن را به بایع بدهد. اون را مبنی بر اون عقد خودشان را قرار دادن. اگر بدانن که عقد باطل و فاسد هست هیچگاه اقدام به این اعطا و اخذ هم نمی کنن. ولی بخلاف ما نحنفی، در ما نحنفی می فرماین خیر، از اون ابتدای امر رضایت دارد طرفین معاتات که اون چرا که به دیگری میدهد در تصرف او قرار بگیرد، او تصرف کند در او، این رضایت دارد. و کاشف از این رضایت رو چی قرار میدید آقا؟ همین معاتاتی که بین طرفین واقع میشود. پس در حقیقت معاتات کاشف از طیب نفس و رضایت هر یک از دو طرف به تصرف طرف مقابل فی ما وصله الیه است. این وجه فرق بینی است. بل درس کردم ما اگر ملاحظه کنیم در خارج از نظر طیب نفس فرقی بین طیب نفسی که در باب معاتات هست و در موارد عقود فاسده ظاهرا نباید باشد. چرا؟ چون در باب بیع ربوی طرف که اقدام به این بیع می کند آیا طیب نفسی به این که این مقدار مثلا 100 من گندم بدهد و 110 من گندم بگیرد دارد یا ندارد؟ قهرن طیب نفس داره. خب حالا این طیب نفسشو باید اظهار بکنه دیگه، میگه از راه بیت داد و ستد، به هر حال این از اون راه باشه. لذا اگر ممکنه معاتاتن این کار انجام بدهد، ممکن است از باب بی انجام بدهد. این عقد فرقی در طیب نفس در این دو مورد نگذاشته است. یه مقدار وجدانی مسئله، دقت کردین ها؟ شما نگاه بکنید اگر بگید آقا اون عقد و اعطا و اخذ در بیع ربوی یا قراری مبنی بر طیب نفس است، میگیم در اینجا هم همینجوره. اگر بگید که نه برعکس دایره طیب نفس مقید و محدود است، میگیم محدودیت در هر دو مورد باید ببینیم. ظاهرا آقا بین این دو مورد فرقی نباید باشد الا در مسئله وجود عقد و عدم وجود عقد. بلا از این نظر بنده به ذهنم نرسیده که بتونم بگم که تفاوتی بین این دو باشد. لذا عرض کردم مگر اینکه ما بگیم آقا اینجا تعبدی وجود دارد، تعبدن در اینجا ما بپذیریم، به الا از نظر دائره تیم نزد که مثلا شاره حالا به جهات لحاظی که دارن به عربوی کسی نزدیک او نباید برود که هیچ گونه تأثیر درش نباشه، ولی معاتات خب واضح است که بحث ربوی و بیع و اینها نیست. اینجا نه ما مؤثر در ملکیت دانستیم نه این اباحه، هم اباحه شرعیه است، شارع ما رو متعبد کرده است به این. و اما بیانی که از صاحب کفایه نقل کردن که این بزرگوار در حل اشکال تا اینجا با مرحوم شیخ موافق است که تصرفی در محل نزاع ندارد، میفهمون محل نزاع در باب معاتات همون جایی است که قصد طرفین تملیک است. اباحه را هم در اش تصرف نمی کند به معنای ملک متزلزل، بلکه همون اباحه ظاهریه میداند در مقابل ملک، ولی با این تفاوت که اباحه را اباحه مالکیه میداند نه اباحه شرعیه. اینا را دقت کنین نکات فرق را، اباحه در کلام صاحب کفایه اباحه مالکیه است نه اباحه شرعیه. محل نزاع در موردی که طرفین قصد ملکیت را دارند. اباحه هم به معنای ملک متزلزل نیست، اباحه به معنی معنای اباحه تصرف است در مقابل ملک، اما اباحتون مالکیه. ایشان بیانش اینه، صاحب کفایه عمده مطلبی که دارن این است که اولا مسئله تبعیت عقود للقصود را مطرح میکنن، این مورد نظرشان هست، و دیگر این که چیزی که قصد نشده است در امور اختیاریه نمیتونیم بگیم واقع بشود. این دو قاعده را که یکی تبعیت العقود للقصود و دیگر عدم جواز وقوع ما لم یقصد، این دو قاعده مد نظر ایشان هست، در عبارت ایشان این دو قاعده مورد توجه است. بر اساس این مطلب این چنین ادعا میکنن که در باب معاتات قبل از تصرف یا تلف احد العوضین اباحه تصرف است، اباحتون مالکیه، به تصرف یا تلف اون چه که مباح بود ملک طرف می شود، به تصرف ملکیت میاد، که در حقیقت مرجع کلامشان به این است که از ابتداء معاتات تا موقعی که تصرف نکردند به اون و یا تلف نشده است اباحه مالکیه است، و شارع گرچه قصد طرفین ملکیت بوده است، ملکیت اونها را تا زمان تصرف یا تلف تأیید نمی کند و امضا نفرموده است، اما از زمان تصرف یا تلف ملکیت را شارع امضا کرده است، که ما حسن فرمایشان به این برمیگردد که ایشان قائل است به این که معاتات مفید ملکیت است اما مشروطاً به شرط، و اون شرط عبارت است از تلف یا تصرف، پس قبل از تحقق شرط ملکیت نیست. فرقش با کلام مرحوم محقق روشن ها، ایشان میفرمایند قبل از اول تحقق تا مقام تصرف ملکیت است، اما ملکیت متزلزله، لذا تراد جایز است. ایشان میفرمایند نه، اصلا ملکیت نیست و جواز تراد هم علل قاعده است، وقتی در ملکشان از ملکشان خارج نشده است، این رد مال خود شخص است به ملک به خودش، نه اینکه رد مال طرف مقابل باشد به ملک خودش، خارج نشده است از ملکش تا بخواد برگرداند به فسخ، اصلا فسخ معنا نداره، ولی به تصرف که شرط هست یا تلف که شرط هست ملکیت حاصل می شود. نه برگرداندن دیگه، معنیش اینه برگرد مال رفته اونجا رو برمیگردن، گوسفند طرف گم میشه برمیگردن، میگه برگردان به گله، به این معنا است، معنی برگرداندن عرفیه نه اینکه با فسخ. پس بنا ان علی هذا در اینجا ایشان خلاصش این است که تصرف یا تلف را شرط حصول ملک میدانند، قبل از حصول شرط ملکیتی نمیاد. با فرمایش مرحوم شیخ رضوانی تفاوت روشن ها، ایشان قائلن اباحه تصرف است، اما اباحتون تصرف اباحتون شرعیه نه اباحتون مالکیه. صاحب کفایه میفرماید نه، از زمان تحقق معاتات تا موقع تصرف یا تلف اباحه است، اما اباحتون مالکیه. این یک فرق. دیگر این که تصرف را سبب مملک شرط تحقق تأثیر اباحه می دانند، نه سبب مملک ها. این تعبیر آمده در عبارات بعضی ولی مقدار مسامحه است. شرط تأثیر معاتات که معاتات مقتضی تملیک است، شرط این که این مقتضی به فعلیت برسد عبارت است از تصرف یا تلف. این حاصل کلامی است که ایشان باید که بعد نظیر هم ذکر می کند. می فرمایند در مواردی که در بیع سلف تا ثمن به قبض بایع نرسد ملکیت نمیاد، شرط تحقق ملکیت قبض است. یا مثلا در بیع صرف قبض شرط است، تا قبض محقق نشود ملکیت نمیاد، با اینکه عقد در بنابر مشهور علت تامه تأثیر است اما مشروط است به شرط. پس بنابراین همون گونه که در اون موارد حصول ملکیت وابسته به تحقق اون شرط است، در مانعنفی هم حصول ملکیت از ناحیه معاتات متوقف است بر این شرط. پس معاتات مؤثر است در ملکیت اما به شرط حصول تصرف یا تلف. قبل از اینکه این شرط حاصل بشود، چون رضایت طرفین هست، فقط اباحه است اما اباحتون مالکیه. این ادعایی است که صاحب کفایه دارن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر فرمایش ایشان سه تا اشکال میکنن که ان شاء الله فردا ان شاء الله.